أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در رابطه با مسئله 27 دو مطلب باقی مونده عرض کنم. مطلب اول این هست که ما که مثل مشهور عرض کردیم اگر کسی در اثناء نماز در سعه وقت مهری که داشته از دست بده، کسی اون مهر رو برداره و بره، باید نمازش رو قطع کنه، بره مهر تهیه کنه، از نو نماز بخونه. این منافات نداره با مطلبی که از روایت ابی بصیر استفاده میشه که اگر در وقت فضیلت متمکن از سجود بر زمین یا گیاهانی که از زمین روییدن نباشه، میتونه بر صوبش سجده کنه. اگر صوبش ممکن نبود برش سجده کنه، بر پشت کف دستش سجده کنه. علی ابن ابی حمزه نقل کرد از ابی بصیر از امام باقر علیه السلام که عرض کردم به ایشان: اکون فی السفر فتحضر الصلاة و اخاف الرمضاء علی وجهی کیف اصنع. خب اذان ظهر و عصر شده، ابو بصیر میگه که من میبینم هوا شدیداً گرمه، بخوام پیشانیم رو روی زمین بگذارم پیشانیم میسوزه، چه بکنم؟ حضرت فرمود بر صوبت سجده کن. تسجد و علی بعض صوبک. عرض کردم لیس علی ثوب یمکننی ان اسجد علی طرفه ولا ذیله، قال اسجد علی ظهر کفک. وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 351. کسانی که سند این روایت رو قبول دارند و از ناحیه قاسم ابن محمد جوهری یا علی ابن ابی حمزه بطائنی این حدیث رو تضعیف نمی کنند، که ما هم بعید ندانستیم این مطلب را، مفاد این روایت اینه که در وقت فضیلت نماز ظهر و عصر اگر ممکن نبود سجده بر زمین، میتونه سجده کنه بر صوبش. چون اگر صبر میکرد تا گرمای شدید هوا کم میشد، قبل از غروب آفتاب میتونست نماز ظهر و عصرش رو بخونه بر زمین، گرمای شدید زمین هم که برطرف شده بود. اما حضرت این رو واجب ندانستند. مطلب دوم اینه که آقای سیستانی که فرمود اگر بعد از نماز مهرش رو انسان از دست بده، مایس خود سجود علیهش رو از دست بده، با قاعده از سنت لا تنقض الفریضه که در ذیل حدیث لا تعاد هست، میشه این نماز رو تصحیح کرد. تفصیلی هم در فتاواشون ندادن بین این که قبل از رکوع رکعت اول باشه یا بعد از آن، ولیکن در تقریر بحثشان فرمودن ما بعد از رکوع رکعت اول قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه رو اجرا می کنیم، چون اولین فریضه ای که در نماز هست رکوع فریضه، آن چیزی است که در قرآن آمده، در قرآن تکبیرت الاحرام نیامده، حمد و سوره نیامده، رکوع آمده. این مطلب ایشان غیر از این که با فتاوای ایشان نمیسازه، مطلب قابل قبولی هم نیست. چون شما چرا فریضه رو بر رکوع تطبیق میکنید؟ میفرمایید که تا رکوع نکرده باشه که فریضه ای از او محقق نشده که بگیم از سنت و لا تنقض الفریضه. خب فریضه رو بر کل نماز تطبیق کنید. صلات صبح فریضه است، صلات ظهر فریضه است. اتفاقا در صدر این از سنت و لا تنقض الفریضه تعبیر بود لا تعاد الصلات الا من خمس، و ظاهرش این است که فریضه را بر صلات تطبیق کرده. خب ما اگر ولو هنوز داخل در رکوع نشدیم الله اکبر که گفتیم، بفهمیم مهر نداریم یا مهرمان را کسی بردارد و برود؟ اگر واجب باشه که ما سجده بر مهر کنیم مطلقا و بخشیده نشه شرطیت سجود بر ما یسه و سجود علیه، این معناش بطلان این صلات فریضه است، چون این صلات فریضه دیگر قابل تصحیح نیست و این خلاف از سنت و لا تنقض الفریضه خواهد بود. البته ما این کبرا رو قائل نشدیم که در موارد اضطرار تطبیق میشه، اما آی سیستانی که تطبیق کردن فرق نمی کنه، قبل از رکوع باشه بعد از رکوع باشه. مسئله 28، اذا سجد علی ما لا یجوز به اعتقاد انه مما یجوز، فان کان بعد رفع الراس مضا ولا شیء علیه، و این کان قبله جر جبهته ان امکن و الا قطع الصلاة فی السعه. صاحب عروه فرموده که اگر کسی سجده کنه بر چیزی که سجده بر آن صحیح نیست، ولی او معتقد بود که سجده بر این صحیحه، فکر میکرد که این چیزی که بر او سجده کرده است مصداق مایسه و سجود علیه است، سر از سجود برداشت، دید نخیر، مصداق مایسه و سجود علیه نیست، مثلا مهریست که روی آن چرک شده، چرکی که از اجزاء خاک نیست. صاحب عروه فرموده چون بعد از سر برداشتن از سجده متوجه شده سجدهش صحیحه، ولی اگر در اثناء سجده متوجه می شد، اگر ممکن بود باید پیشانیش رو می کشوند به چیزی که سجود بر آن صحیحه، ولی اگر امکان جر جبهه نبود، تنها راه این بود که سر از سجده برداره، سرش رو دو مرتبه بذاره رو چیزی که سجود بر آن صحیحه، نمازش باطله اگر در سعه وقت باشه، بله اگر در زیر وقت باشه نمازش رو به همین نفع تمام میکنه. در این بحث باید مبانی مسئله روشن بشه. یک وقت مبنای ما مبنایی است که به مشهور نسبت داده شده که اساساً وضع جبهه بر چیزی که سجود بر آن صحیح است شرط سجود نیست، واجب در حال سجوده، یک واجبی است که ظرفش سجود است، مثل ذکر سجود. طبق این مبنا ما اگر سر از سجده برداریم متوجه بشیم که این واجب رو در ضمن سجود رعایت نکردیم، محل این واجب دیگه گذشته. اگر شارع نبخشه، تنها راه اینه که نماز رو اعاده کنیم، اینم خلاف حدیث لا تعاده. شبیه اینه که بعد از برداشتن سر از سجده یادمون بیا ذکر سجده رو نگفتیم، که بلا اشکال حدیث لا تعاد جاری میشه. چون اگر ما بگیم یک سجده دیگر میکنم ذکر واجب رو در اون میگم، اون ذکر واجب در محل خودش آورده نشده، این سجده زائده است. در این سجده زائده که ذکر سجود واجب نیست. اما این مبنا خلاف ظاهر ادله است. این که در صحیحه شام فرموده لا یجوز السجود الا علی الارض او ما انبتت الارض الا ما اکل اولوه، ظاهرش ارشاد به شرطیت در خود سجود هست. یا صحیحه فضل ابن عبدالملک لا تسجد الا علی الارض او ما انبتت الارض، این ظاهرش اینه که سجود مأمورون به این سجود خاصه. وقتی پذیرفتیم که سجود شرعی مأمورون به سجود علی ما یسح السجود علیه است، بعد از سر برداشتن از سجده اگر بفهمیم سجده بر چیزی کردیم که سجود بر آن صحیح نبوده، پس ما سجود شرعی رو امتثال نکردیم، اتیان نکردیم. باید اینجا بریم سراغ حدیث لا تعاد. در این مسئله اون وقت اقوالی هست. یک قول، قولی است که آقای خویی در مقام اختیار کردن، فرمودن که اگر این شخص بفهمد سجده واحده رو بر چیزی سجده کرده که لایسح السجود علیه، این سجده رو اعاده میکنه، چون از اعاده آن مشکلی به وجود نمیاد، بطلان نماز پیش نمیاد. حدیث لا تعاد جایی مطرح میشه که اگر جاری نشه حدیث لا تعاد، نماز محکوم به بطلانه. اما اگه سجده واحدهی که به جا آوردیم و بر ما یسح السجود علی نبود باطل باشه، خب اعاده میکنیم سجده واحده رو. فوقش این مستلزم زیاده اون سجده قبلی است که بر ما لا یسح السجود علی بود، اون هم که زیاده عمدیه نبوده و و زیادی غیر عمدی سجده واحده معفوه، طبق روایات خاصه‌ای که داریم. من نسی فزاد سجدتن، امام فرمود لا تعاد الصلاة من سجدتن. ولی اگر این آقا بفهمه که هر دو سجدش بر ما لا یصح السجود علی بود، در این صورت ایشان فرموده است که یک وقت قبل از دخول در رکوع میفهمه، یک وقت بعد از دخول در رکوع. اگر قبل از دخول در رکوع بفهمه، ایشون فرمودن که چون از تدارک یک سجده مشکلی به وجود نمیاد، برمیگرده یک سجده رو تدارک میکنه. ولی اگر بخواد دو سجده رو تدارک کنه، زیاده رکن پیش میاد، چون مجموع دو سجده رکنه. اگر بخواد دو سجده رو اعاده کنه، میشه زیاده سجدتین در یک رکعت، و این زیاده رکنه و مبطل نمازه. و لذا برای اینکه نماز باطل نشه، حدیث لا تعاد میاد میگه سجده اولت صحیحه، نیاز به اعاده نداره، سجده دوم رو اعاده کن، چون اعاده او که مشکلی پیش نمیاد. میشه سه تا سجده که یک سجده میشه زیادی، اونم زیاده سهوی است که مبطل نماز نیست. بله، اگر بعد از دخول رکوع ملتفت بشه، اونجا هر دو سجدهش صحیحه، چون دیگه محل تدارک هر دو سجده گذشته و حدیث لا تعاد اگه جاری نشه، این نماز محکوم به بطلان میشه، ولذا حدیث لا تعاد موضوع پیدا میکنه. و همین طور هست اگر بعد از دخول در رکوع ملتفت بشه که یک سجدهش بر چیزی بوده که لا یصح السجود علی، دیگه محل تدارک او گذشته، حدیث لا تعاد میاد و نماز رو تصحیح میکنه. اما مرحومای خویی در موسوعه جلد 15 صفحه 141 از این نظر برگشته، فرموده که این نظر مبتنی بر این بوده که ما بگیم حدیث لا تعاد اخلال به شرائط سجود رو شامل میشه و نماز رو تصحیح میکنه با اخلال به شرائط سجود. اما به نظر ما اینجور اومده که بگیم نخیر، ظاهر حدیث لا تعاد و الصلاة الا من خمس، الوقت و القبلة و الطهور و الرکوع و السجود، این هست که مستثنا سجود شرعی است. کسی که اخلال به سجود شرعی در نماز، یعنی اخلال به سجود جامع شرائط در نماز بکند، مشمول حدیث لا تعاد نیست. و لذا ایشون فتوا داده اگر کسی هر دو سجدش بر مکان نجس بوده. بعد از نماز بفهمه نمازش رو باید اعاده کنه، چون اخلال به سجود شرعی کرده. طبق این مبنا ایشون فرمودن که بنابراین اگر بعد از رکوع ملتفت بشه که هر دو سجدش بر مالایس خود سجود علی بوده، نماز محکوم به بطلانه، چون اخلال کرد به دو سجده شرعیه در یک رکعت. اگر بعد از رکوع بفهمه که یک سجدش بر مالایس خود سجود و علیه بوده، خب اون طبق روایاتی که میگه لا تعاد و صلات و من سجدتن، که در مورد نسیان سجده هم آمده این تعبیر، به خاطر ترک سجود شرعی واحد در یک رکعت، سجده واحده شرعی در یک رکعت، نماز محکوم به بطلان نخواهد بود. اما اگر قبل از دخول در رکوع متوجه بشه، خب ببینیم این آقا یک سجده رو بر چیزی که سجده بر آن صحیح نیست به جا آورده، یا دو سجده رو. اگر یک سجده رو این گونه به جا آورده، اون سجده رو تدارک میکنه و مشکلی نداره، فوقش میشه زیاده سجده واحده که از روی نسیان و عذر بوده، که اون سجده قبلی که بر مالایس خود سجود و علیه بود، اون میشه زیاده سهویه سجود. و اما اگر متوجه بشه که هر دو سجدش بر مالایس خود سجود و علیه بوده، این نماز قابل تصحیح نیست، باید نماز رو قطع کنه، یک نماز دیگه بخونه. چرا؟ برای این که اگر بخواد هر دو سجده رو تدارک کنه، میشه چهار سجده. دو سجده آخری که واجد شرایط بوده، اون دو سجده اولی که بر مالایس خود سجود علی بوده، دو سجده عرفی بوده و در مانعیت و مبتلیت زیاده دو سجده در یک رکعت فرق نمی کنه. اون دو سجده زائده واجد شرایط شرعی سجود باشه یا واجد شرایط شرعی سجود نباشه. چون ایشان فرمودند، ما از برخی از روایات استفاده کردیم که سجده قرائت آیه سجده در نماز زیاده مبتله در نماز است. با اینکه سجده بعد از قرائت آیه سجده که مشروط به شرایط سجود صلاتی نیست، پس زیاده سجده عرفیه عمدن اگه باشه یکیش هم مبتله، اگه سهوان باشه دوتاش در یک رکعت مبتله. بعضی ها ممکنه بگن آقا ما یک راه حل وسطی رو ارائه میدیم، یک سجده رو اعاده کنه. میشه با دو سجده دیگر سه سجده، زیاده یک سجده که بر مالایسه السجود علی بوده، چون عمدی نبوده مبطل نیست. میمونه این که بگید آقا یک سجده صحیحه رو، یعنی سجده ثانیه صحیحه رو بر مایسه السجود علی به جا نیاوردی، فقط یک سجده واحده کردی بر مایسه السجود علی. خب ترک یک سجده واحده از روی عذر که مبطل نماز نیست. پس یک سجده رو تدارک میکنه، یک سجده رو تدارک نمیکنه. مرحوم آقای خویی فهمیده این حرفا درست نیست. در محل سجده میخوای شما سجده ثانیه شرعیه رو ترک کنی از روی عمد، این که مشمول حدیث لا تعاد نیست. فقط بهانه شما اینه که میگه اگر من سجده ثانیه شرعیه را هم تدارک کنم زیاده دو سجده در یک رکعت لازم میاد، چون میشه چهار سجده. این که کافی نیست برای اینکه شما مشمول حدیث لا تعاد بشی. شما در هنگام در عمل در محل داری ترک میکنی سجده ثانیه مأمورون بها را، شما که مشمول حدیث لا تعاد نیستی. این محصل فرمایش مرحوم آقای خوئیه. ما در حدیث لا تعاد گفتیم ظاهرا اخلال به شرائط شرعی سجود مشمول حدیث لا تعاده، ولذا اگر این شخص بعد از رکوع بفهمه که دو سجدش بر مالایسه السجود و علی بوده، نمازش محکوم به صحت طبق حدیث لا تعاد. اگه قبل از دخول در رکوع بفهمه که دو سجدش بر مالایسه السجود و علی بوده، همونطور که آقای خویی در همین بحث مورد ما قبلا می‌فرمودند، نسبت به سجده اولا حدیث لا تعاد جاری میشه، چون اگر حدیث لا تعاد نسبت به او جاری نشه نماز محکوم به بطلان میشه، ولی سجده ثانیه رو تدارک میکنیم. و همینطور است که اگر بفهمه یه سجدش بر مالایسه السجود علی بوده، او رو هم تدارک میکنه. آی سیستانی در اینجا مطلبی دارن، او را هم عرض کنیم، بحث رو تمام کنیم. آی سیستانی فرمودن ما از سنت و لا تنقض الفریضه رو راجع به خود سجده پیاده میکنیم. این سجده فرض الله در قرآن بیان شده. فرض الله یعنی اونی که تقدیر خداست و اندازه‌گیری خداست در قرآن. سجده در قرآن تقدیر و اندازه‌گیری شده و بیان شده. ما از سنت و لا تنقض الفریضه رو راجع به سجده بیان می‌کنیم. میگیم بابا شرط این که سجده بر مال یسه السجود علی باشه این سنته. ذات سجده فریضه است. اخلال به این شرط سجده اگر از روی عذر بود مبطل سجده نیست. ولو بعد از سجده واحده بالاتر قبل از رفع رأس از سجده اگر ملتفت بشوید که این مهر مالایسه السجود علی بود، اطلاق دلیل میگوید که سنت اونی که در غیر قرآن بیان شده شرط فریضه هست، فقط در حال التفات و عمد، در حال عذر شرط نیست. شما هم در حال عذر، در حال نسیان یا در حال اعتقاد به این که این چیز مایسه السجود علیه هست سجده را شروع کردید، ولو هنوز سرتون رو بر نداشتید، اما بعد از اینکه ملتفت شدید میگید خب تا حالا که شرط سجده نبوده که بر مایسه و سجود و علی باشه، چون در اون حال من غافل بودم، معذور بودم. بعد از اینم که ذکر واجب تموم شده، حالا میخوام سر بردارم. انصافا این فرمایش تمام نیست. اولا ظاهر از سنت لا تنقض الفریضه اینه که تطبیق شده بر نماز و نتیجه گیری شده لا تعاد و صلات. هر کجا از عدم جریان حدیث لا تعاد اعاده نماز لازم بیاد، حدیث لا تعاد جاری میشه. بعد از رفع رأس از سجده واحده بگن این سجده واحده بر مالایسه و سجود علی بود، سجده رو اعاده کن، این که موجب اعاده نماز نیست. ثانیاً چرا قبل از رفع رأس تطبیق کردید این قاعده را بر سجده؟ مگر از شرطیت این که سجده بر مایسه و سجود علی باشه در این حال که قبل از رفع رأس از سجده من ملتفت شدم انتقاض سجده لازم میاد؟ از سنت لا تنقض الفریضه. خب در جاییست که اگر این حدیث نبود فریضه منتقض میشد، باطل میشد. خب این سجده واحد قبل از رفع رأسه، بکش به طرف اونی که یسه و سجود و علی، سجدت صحیح میشه. از شرطیت این که وضع جبهه بر مایسه و سجود و علی باشه در این سجده قبل از رفع رأس که دیگه انتقاض سجده لازم نمیاد تا از سنت و لا تنقض الفریضه رو ما تطبیق کنیم. ولذا این فرمایش های سیستانی تمام نیست. حالا یک بحثی در اینجا هست که کسی که قبل از رفع رأس متوجه بشه که پیشانش بر چیزی است که سجده بر آن صحیح نیست، اگر میتواند بکشد پیشانیش را به چیزی که سجده بر آن صحیح است، یا مثل خانمی که چادرش فاصله شده بین پیشانیش و مهرش، اون قسمت چادر را بکشد، این کافی است که مشهور میگن، یا نه باید سرش را بردارد از مهر و دو مرتبه سجده کند که نظرهای خوئیه. این یک بحثیه که انشاءالله در احکام سجود بحث میکنیم که آیا نظر مشهور درسته که در برخی از روایات هم آمده، مثل این روایت صحیحه معاویه ابن عمار، اذا وضعت جبهتک علی نبکتن، یعنی مکان مرتفع، فلا ترفعها ولکن جرها علی الارض، وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 353. مرحومای خویی فرمودن این روایت در مورد خاصی هست، مکان مرتفع، به آن ملتزم میشیم. علل قاعده چون ظاهر دلیل اسجد علی ما یسه خود سجود علی، لزوم احداث سجود بر ما یسه خود سجود علی، ما پیشانیمون رو بکشیم به جایی که سجود بر آن صحیح است، این احداث سجود بر ما یسه خود سجود علی نیست. این بحثی است که انشاءالله در احکام سجود این رو دنبال میکنیم. بحث در اینجا تمام شد. انشاءالله بحث در احکام مسجد بعد از تعطیلات ماه رمضان خواهد بود. همه شما را به خدا می سپاریم. اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.